أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل برحمتك یا ارحم الراحمین. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من خلاف اون روال همیشه بحثایی که توفیق هست گفتگو میکنیم، امشب میخوام یه جور دیگه بحث رو از اون اول لو بدیم، بگیم که چی میخوایم بگیم، بعد اگه توفیق داشتیم اونو باز کنیم. یکی از چیزهایی که ما در قرآن کریم این رو به روشنی و به وضوح میبینیم اینی که قرآن کریم میفرمایند که مردم بسیار ناسپاسن و کمن اونایی که شکر میکنن و قلیلن من عبادی شکور. وقتی که قرآن می فرماید خیلی کم شکر می کنن، چرا شکر نمی کنید؟ این یه مقدمه لازم داره و اونم این که انقدر باید نعمت باشه که بگن چرا شکر نمی کنید. یعنی من از این عبارت قرآن یا از این مضامینی که در قرآن و روایات هست که مردم کم شکر می کنن، این رو می فهمم که زمینهای شکر بسیار بسیار زیاده، نعمت بسیار زیاده، ولی شکر نمی کنیم. مثل آن که می فرماید افلا تبصرون، یعنی چیزای دیدنی خیلی زیاده و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. درست شد؟ خب من میخوام اینجوری عرض کنم، دقیقا اونجوری که ما دنیا رو میبینیم دقیقا عکس اون چیزیست که ما میبینیم. ما چانه زنی میکنیم برای واجد شدن نعمت، خدای من میگه که بابا این همه داری تو شکر نمی کنی. یعنی گویی از طرف خدای متعال هیچ بخلی نیست و همه چی هست، ولی ما نمی بینیم. چون الان ما نمیخوام بگیم ما می بینیم و شکر نمی کنیم. ببینید الان تو این ظرف خورما هست، اگه کسی خورما رو بخوره خب می فهمه شیرینه دیگه، این که شکی توش نیست. این مرحله نیست که من خورما رو بخورم بفهمم شیرینه، که بگه چرا نمیگی شیرینه. نه، این مرحله است که چرا اصلا خورما رو نمیخوری، یا چرا با خورما شیرین کام نمیشی، اصلا چرا اینجوری زندگی میکنی. پس عرض بنده اینه، تذکری که به ما میدن اینه که چرا شکر نمیکنی. تلقی که ما داریم از خلقت و دنیا اینه که چرا کمه، چرا نیست، اینو میخوام نیست. من چند تا مثال خدمتتون عرض کنم. ببینید این جهانی که ما درش زندگی میکنیم و کره زمینی که ما درش هستیم، بهره ما از کره زمین این نیست که زمین را بخوریم. روی زمین زندگی میکنیم، هوایی داره، گیاهی داره، نبات جمادی داره، روش را میریم، دریایی داره، آبی داره، حیوانات قابل صید داره. این یه لایه از اون چیزهاییست که رو زمین در اختیار ما گذاشتن. خوب دقت کنید، همه چی صاف و سلامت و پاک. من زندگی که هم بلد نیستم، میزنم خرابش میکنم، بعد میرم سراغ غذاها و داروهای مصنوعی که اون آرامش و اون سلامتی که از قبل زندگی در طبیعت بود اونا رو به خودم تزریق بکنم و تلقین بکنم. طبیعت، زندگی در طبیعت آرامش بخش نیست؟ خدا وکیلی چرا؟ روزش، صبحش، غروبش، تاریکیش، دریا، خشکی، زمستانش، تابستانش، پاییزش. و اینقدر این عالم زیبا و لذت بخشه که اصلا حد و حساب نداره. آسمانش، زمینش، همه چیش. خب من اصلا به آسمان نگاه نمی کنم، به طبیعتم کاری ندارم. من گاهی با دانشجوها که گفتگو میکنم تو بحثای توحیدی و بحثای مثلا اینکه چرا نماز ما نماز نیست، میگم یه لحظه سوال میکنم، همین الان راستش رو جواب بدین، فوری هم جواب بدین. الانم به شما عرض میکنم، تو شما جواب ندین، پیش خودتون جواب بدین. تو این اتاقی که ما نشستیم الان داریم برنامه رو دنبال میکنیم، شما یه چیزی نشون بدید که مخلوق خداست. پیدا نمیکنید جز آدم. درسته. حالا نشون بدین چیزایی که مصنوع بشره، از موبایل و دوربین و تلویزیون و مانیتور و مبل و فرش و فلان. کسی که تو این فضا زندگی میکنه چقدر خدا میبینه؟ هیچ. چقدر مردم و تکنولوژی میبینه؟ زیاد. خب یه بچه، یه نوجوانی که داره زندگی میکنه تبلت دستشه، میکنه چه اتفاقی براش باید بیفته؟ وقتی به سن بلوغ رسید مشتاقانه بره نماز بخونه؟ نه آقا، این مشتاقانه میره کاتالوگای مختلف موبایل رو توی اینترنت سرچ میکنه و چیزای جدید و اینا رو میره میبینه. زندگیش اینجوری معنا شده. وقت جالب، این انسان با دست خودش خراب میکنه زندگی خودش، خودشو. بعد میرن یه جاهایی معماری میکنن سنتی با طبیعت، میگن حالا پول بده بیا اینجا یه سه شب اینجا، سه روز این توی این هتل که آرامش بگیری. بابا چقدر این آدمی زاد، اصلا چه موجودیه این؟ خدا میگه اینا رو بهت مفت داده بودم، الانم مفته. میشه بلای سر خودت بیار. این وضع انسانه. سلامت رو خدا بهش داده، سلامت در طبیعت، سلامت در ارتباط من با طبیعت. همه اینا رو به هم میریزم، در به در دنبال سلامت میگردم، چه سلامت جسم، چه سلامت روان، آرامش. من تو خود زندگیم آرامش ندارم. خب از کجا میخوای بخری؟ سر کوچه مغازه میفروشن، دیجیکالا بزنیم بیارن، چیکار میخوای بکنی؟ اگه یه نفر زیر این آسمون شما پیدا کردین با موسیقی آرامش پیدا کرده، به من معرفی کنین. ادعاشو نمیگم ها، اگر قرار بود موسیقی آرامش بده، باید شما روز به روز تعداد موسیقی کم میشد، آلت موسیقی کم میشد، نوازنده کم میشد و تنوع موسیقی کم میشد، چون آرامش میگرفتن دیگه. درسته یا نه؟ چرا زیاد میشه؟ چرا شدت میگیره؟ چرا متنوع میشه؟ چرا همه در به در دنبال اینه؟ برای چی؟ خب آرامش نیست دیگه، چرا تعارف میکنی؟ اومدن میگن آقا تشنتون رو میگیم بله، میگن خب آب میدیم تشنتون برطرف میشه. خب یه لیوان آب میدن شما میخوری، لیوان دوم سوم که میدن شما میگی من نمیخورم، اون میگه من نمیخورم، چهارم دیگه نمیخوره، پنجم دیگه کس نمیخوره. حالا شما بیا تعارف کن، به هر کس یه لیوان آب بده، متو آب شور بده، و هر چی بره جلوتر که بیچاره تر میشه. اینه که یکم فلفل بریز توش درست میشه؟ نه. عجیبه، این انسان قرار بود بالغ بشه، عاقل بشه، متفکر بشه، بفهمه. قرار بود بفهمه مشکلش چی، از کجا داره میخوره، چرا اینجوری شده. هیچ. این خلقت خدای متعال. پس اگر اجازه بدین یه چنین سندی رو امضا کنیم با هم که آنچه در این عالم است برای ما، برای ما تمام و کمال است، ولی ما بهره نمیبریم، ما نمیفهمیم. افلا تبصرون لهم آذانون لا یسمعون بها. بابا مگه میشه اصلا گوشو دادن که بشنوی دیگه؟ لهم اعیونون لا یبصرون بها. من قبل از اینکه اینجا بیام خدمت یکی از دوستان بزرگترم بودم، داشتم گفتم ببین من یه همچی مسئله و مشکلی دارم تو زندگی، تو میتونی من یه توصیه، چون این تخصصشو داشت، گفتم میتونی یه توصیه عملی به من بکنی چیکار کنم این مشکل کم بشه؟ خب حالا اون میگه منم گوش نمیکنم مثلا، خب بعد این که هست که درستم نمیشه. ببینید خلاصه کنم، ما اون مقداری که برای زندگی سالم نیاز داریم رو میدانیم و داریم، اونا رو هیچ نگاه نمی کنیم، دنبال چیزای جدیدیم. دیدین تا به حال مثلا برخورد میکنه به یه توصیه برای حل مشکلش، بعد پیش خودش میگه بابا اینو که 3 سال پیش بابام بهم گفت، اونو 4 سال پیش مادرم بهم گفت. من یادم سال دوم سوم بود که معلم شده بودم، یه مسئله بود توی کارم توی مجموعه مدرسه، یکم یه گره میخورد پیچ میخورد اینا، بعد یه کسی که اهل فن بود بلد بود میدونست، گفت ببین آروم را برو و از راپله ها آروم بارا برو بیا پایین، چون آدم جوونه ورزش میکنه پله رو یکی دوتا من میره دیگه. بعد راه حلش همین بود، دقیقا همین بود. خدا رحمت کنی استاد اخلاقی گفت هر وقت قرار داری یه جوری حرکت کن که یه روب زودتر برسی، برو اونجا وایسا، نه اینکه زودتر زنگ بزن صابخونه رو کلافه کن. حالا ما میخوایم این کار رو بکنیم، الحمدلله میکنیم. من همین امروز یه جلسه ای داشتم، گفتن واسیم نماز، گفتم اگه من نماز بخونم جلسه بعدم دیر میشه، بعدی دیر میشه. شما میگین اشتباه قول دادی یه جوریش به نماز میخونم، گفتم بالا من قول ندادم، منم برنامه رو نچیدم. خب این تجربه رو همه شما میدونید، مثلا به بنده میگن آقا این یه ساعت وقت بینش رو شما خالی دارین، اینم به ما وقت بدیم. یه ما خب رفت اومدم چیزیه، بعد به زور آدم حال تو رو دواسی هرچی اشتباه میکنه، بعد هیچ، بیا ببین چی میشه. مگه نگفتن بهت این کارو نکن؟ مگه بزرگترت نگفت بین کارات راه نفس بذار؟ فکر میکنی وقتت داری استفاده میکنی؟ نه، اشتباه میکنی. این که اینقدر ساده است که ببینید بعضی چیزها مثل کلید میمونه. ببینید کلید خاصیتش چیه؟ دیدین میخوان بیان خونه کلید ندارین، هیچ کار نمیتونین بکنین، کلافه میشین، نه درو میشه شکست، نه هول داد، نه پنجره وا میشه، ولی یه سری اینقدی میزنی در وا میشه تموم میشه میره. درسته، بعضی توصیه اینطوریه، کلیدیه باز میکنه زندگی رو، ولی من گوش نمیکنم. من چند تا توصیه که خدای متعال فرموده رو خدمتتون بگم. قرآن هست، روایت هست، همه میدانی. جالبه، علم روزم میگه، علمای اخلاق هم میگن، همه میگن. چون این شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، ملک ز کارش گره گشاید، فلک به کینش کمر نبندد. خوبه؟ میگه قبل از آن صبح بیدار باش. الان من نمیگم نماز شب بخون، اصلا هیچ، بیدار باش. از دکتر بپرسین، میگه اکثر بیماری مال خواب اون موقع است. دقت کنین، میگن سلامت و انرژی و نشاط مال بیداری اون موقع است. روایت میخونه میگه روزی اون موقع تقسیم میشه. قرآن میخونه میگه بیدار باش. هر جور میزنیم و همه میگن، باز ول نمیکنم که من شب نشستیم همینجوری از خستگی لم دادیم، من شما رو نگاه میکنم، شما منو، شما میگه چه خبر، من میگم چه خبر، آدم تلویزیونی نگاه کنیم، یه کاری بکنیم. کسی تقصیر داره؟ خدا وکیلی کسی تقصیر داره؟ خدا نگفت؟ خدا گفت ولش کن، بهشون نگم به اینا طول این وقت تقسیم روزیه، بهشون نگم ان قرآن الفجر کان مشهودا، بهشون اینا نگم. خدا که گفت که خدا. آقا اینجا هم جا هستا، خدا که اینا رو گفت، مکررم گفت، منم عمل نکردم. عنایت فرمودین. یکی از اون مواردی که برای ما خدای متعال فراهم کرده ما استفادهش هم میکنیم ولی زود از دست میدیم، یعنی نگهش نمیداریم. ببینید طبیعت رو نباید خراب کرد. خراب نکردنش یعنی حفظ طبیعت، نه اینکه خراب کن، همه رو بزن بکش، داغون کن، بسوزون، معادن رو خالی کن، بعد بگیم ما حافظان طبیعتیم. خودتون تخریب کنندگان بودین، حالا اومدین به اسم حافظ به خودتون مدال میدین. اون چیزایی که خدای متعال تو این عالم قرار داده برای این قرار داده که انسان تو این عالم با آرامش زندگی کنه. الم نجعل الارض مهادا، مهد یعنی گهواره. چی میخوای دیگه؟ روزی، نگران روزی هستی؟ بهت گفتم که نگران نباش، من که تو روزی نخواستم، روزی تام من میدم. حالا بازم میخوای جس بگیری؟ نه بازم با این وجود من نگرانم. خدا میگه خب از این وری بهت میگم، ببین بازم نگرانی. ببین اگه من نخوام به چیزی برسه نمیرسه، اصلا اون وری هم بری فایده نداره. چی میزنی خودتو به در دیوار؟ روزی تو که من میدم، طبیعتم که من درست کردم، تطابق و تناسب و موافقت تو با طبیعت به لحاظ جسم و روحم که من قرار دادم. آسمون رو میبینی آرام میشی، سبز رو میبینی آرام میشی، فصل رو وسط گذاشتم، میکروب و ویروسم من عهده دارشم، زمستون میارم اینا رو به میبرم، تابستون میارم به تو، دستکاری نکن، همه چی درست. ببینید وقت اینجا یک مسئله مهم اینجا شکل میگیره که اون کسی که بهره نمیبره انسانه و اون که تخریب میکنه انسانه. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عیدن ناس. خدا که اینا رو قرار نداده که. خب این موضوع رو من برای این خواستم عرض کنم. ببینید یه صابخونه‌ای میاد میگه آقا من خونم روزه بندازم. برای چی میخوای روزه بندازی؟ میگه بیکاری، داری زندگی تو میکنی، حالا اسبابو جا به جا کن، برو سیاهی بزن، فلان کن فلان کن، سخنران بیار، اون اینجوری کن، دعوت کن. برای چی این کارا رو میکنی؟ داری زندگی تو میکنی دیگه، برای چی این کارا رو میکنی؟ حساب کنه. اگه بگیم میخواد تظاهر کنه، تفاخر بکنه، خب نشانش اینه که هی عکس بگیره، عکس رو بعد بره توی نشریات چاپ کنه، آقا ما روزه گرفتیم، یه چیزی بگه دیگه. ولی مثلا نوعاً که این کارو نمیکنن. چی دیده که این کارو میکنه؟ اون کسی که میره خرج میکنه برای زیارت، چی دیده در زیارت که این کارو میکنه؟ بزرگواران اگر شما بگین آقا بعضیا برای تفاخر میرن زیارت، بعضی برای خودنمایی مجلس اعضا میگیرن، میگم آقا اونا رو بذ کنار، من اونایی دارم میگم که برای خودنمایی نیست، برای تفاخر نیست. آقا برای چی این کارو میکنی؟ برای چی هم کارتو نگه میداری؟ هم اربعین بلند میشی، راه پیمایی میکنی، پات خسته میشه، پول خرج میکنی. خب چرا این کارو میکنی؟ خب چرا میری زیارت؟ چرا مجلس امام حسین علیه السلام یا شرکت میکنی یا مجلس تشکیل میدی؟ چرا؟ مگه بیکاری؟ خوب دقت کنید، انسان خیلی زرنگه تو خرج کردن مالش، سرش کلا نمیره، درسته؟ اینجا چی دیده اینجوری مالشو خرج میکنه، وقتشو میذاره؟ هیچی دیده دیگه؟ دقت میفرمایید؟ اون چیزی که اینجا پیدا میشه افراد براش هزینه میکنن، افراد بلند میشن از اون ور تو ترافیک میان این ور، برای چی این کارو میکنن؟ ببینید یه آرامش پیدا میکنن، یه سبک بار شدن پیدا میکنن. حالا این دلایلشو داریم، تو روایت داریم، توی دریافتای افراد داریم. شما آدمایی که توی مجالس هستن ببینید که چقدر آرامند، چقدر بی دغدغن. شما الان یادتون بیاد مثلا یه موقعی که خودتون رفتین زیارت، خودتون رفتین مجلس روزه، ببینید نشستین به کسی کاری نداشتین، خونده شما گریه کردین، استرن میگن سبک شدیم، آروم شدیم، نشاناش اینه که بعد مجلس عزا افراد میگن میخندن. داشته گریه میکرده، زار میزده، برش این کار میکن، نمیخواد خودشو مسخره کنه. که اینی که میگن گناه بخشیده میشه، راست میگن دیگه. خب گناه که بخشیده شد تو احساس سبکی میکنی دیگه، خب طبیعیه. خب در توصیف چنین مجالسی شما پیشتر میدانید، خوانده اید، روایت خوانده اید، اصلا تجربه دارید، بحثی تو اینا نیست. من عرض میکنم این توفیق نصیب شما میشه، این کار انجام میدید. بعد علاوه بر این روایت دیگه که ملائکه از آسمون به زمین میان، بعد برمیگردن. ملائکه آسمون میگه شما کجا بودین؟ عجب بوی خوشی پیدا کردین. کجا رفتین زمین که چنین بوی خوشی هست که بالا نیست نظیرش؟ یعنی مجلسی بود در زمین، فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام داشتن میگفتن، از اهل بیت میگفتن. ما اونجا رفتیم، این بو رو گرفتیم، آمد. اونا میگن که میشه ما هم بریم؟ میگن مجلس تمام شد، ولی بریم پایین، خودتون رو بمالین به در و دیوار مجلس، بیاین بالا. ببینید کی باید به من یاد بده این پرچمی که اینجا زدن براش چه اتفاقی میفته، یا چه اتفاقی براش افتاده؟ سلام دارم. این پرچم، این سیاهی که اینجاست روش نام حضرت صدیقه زهرا سلام الله نقش بسته، این چیه؟ این حقیقتش واقعا متفاوت هست به پارچه دیگه فلان و اینکه تو مجلس هست. اینا رو کی باید به من بگه؟ اگه باید آیه روایت بگه که میگه، اگه باید حس خودت بگه که میگه، اگه باید بزرگتر و پیرمردا بگن که میگن، اگه اونایی که یه عمر تو دنیا زندگی کردن وقتی میخوان برن به شما برمیگردن میگن فلانی. ببین هر کاری میخوای بکنی بکن، اما دم و دستگاه امام حسین یه حساب دیگه دارم، میگن دیگه. خب حال من عرضم اینه، دقت کنید. ببینید الان اینجا نشستیم الحمدلله، همه داریم انشاءالله بهره میبریم، نصیب میبریم. از اینجا که میرم من بیرون، همه اینا رو میریزم زمین، میرم دوباره روز از نو روزی هستم. مشکل ما اینه. به تعبیر دیگه ما فکر کردیم مشکل من و خدا اینه که چیکار کنم که دعا میکنم مستجاب شه. خدا میگه مشکل تو با من این نیست، مشکل تو با من اینه که دعات مستجاب میشه، تو نگه نمیداری اون امر مستجاب شده رو، نگه نمیداری. چقدر ما حالمون بد بوده توسل کردیم، حالمون خوب شده دوباره مریض کردیم خودمونو. چقدر آبرو ما رو خریدن صفر شد، همه چی دوباره به هم ریختیم. چقدر بعضی صفات اخلاقی رو تونستیم کنار بذاریم فشارش کم بشه، دوباره رفتیم سراغش. این همون بحث اول بند است. ببینید شیطان به من میگه ببین تو دو تا نقطه ببخشید خدا میگه تو دو تا نقطه تو باید کار کنی. یکی از من بخواه، دو دقت کن، دو اونی که بهت دادم و بگیر. درسته دیگه؟ خدا روزی میده. دادن روزی اهم از این که من به تو روزی بدم بدون درخواست، یا روزی بدم با درخواست، یا من یوتی من سألهو، یا من یوتی من لم یسألهو و من لم یعرفو. درسته؟ اون با من. و ببین یه چیزی بهت بگم، هیچ کسی تو این عالم، هیچ کس به تو هیچی نمیتونه بده جز خدای متعال. این آیه رو من بخونم خدمتتون. هیچ کس نمیتونه چیزی بهت بده، خیال تخت. شیطان میاد چی میگه؟ میگه برو یه ذکری، وردی، اسطولابی، جدولی هی جایی پیدا کن، ما یه چیزی بخونیم دعامون مستجاب شد. درد میکنی؟ خدا میگه چیکار داری میکنی؟ خودتو به در دیوار میزنی. ذات دعا این بود تو بیای عرض حاجت کنی، رفتی یه دونه جدول پیدا کنی بیای سوار شی بر استجابت. اصلا سهم تو استجابت نیست، سهم تو ادعونیه، از سجب لکم سهم منه. چرا شیطان تو رو آورده این ور؟ بزرگواران یه حرف من ساده بگم، شما میتونید یه کاری کنید خدا رو وادار کنید به استجابه؟ چرا شوخی میکنید با خدا؟ وقت ببخشید اهل بیت علیهم السلام نستجیر رو بالا میخواستم رو سر کار بذارن؟ خب اگه هم چیزی بود که میگفتن خب بیان بگیرین دیگه، درسته؟ ببین من کجا میرم. اون وقت جالبه اهل بیت علیهم السلام آمدن به من یاد دادن که چی کار کن، پاک شی، آرام شی، سبک شی، بخشیده بشی، نورت زیاد شه، معرفتت زیاد شه، همه اینا رو به من گفتن و خیلی ساده هم گفتن. من زیر بار نمیرم. این آیه رو عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات و عیون. جنات جمع جنت، عیون هم جمع عینه، یعنی چشمه. چشمه خاصیتش چیه؟ آب چشمه به اصطلاح ما 0 کیلومتره، تازه جوشیده، درسته یا نه؟ مال خودت هم هست، توی باقی که خدا بهت میده. اینجوریه که رودخونه راه افتاده باشه مثلا 1 کیلومتر پایین تر تو داری ازش آب برمیداری، نه. ان المتقین فی جنات و عیون. وقتی فرمود جنات و عیون توجه کنید، جنات تکراری نیست، عیون هم تکراری نیست. بعد ببینید این چشمه های چیست و باغ های چی. تکراری که معنی نداره که، مثل اینجا نیست که رو ستا خونه بخره. نه، این هر کدوم شأن خودشو داره. خب خدایا این ان المتقین فی جنات و عیون اینا ویژگیشون چی بود؟ آخذین ما آتاهم ربهم. اینا ویژگیشون این بود، رب اونا بهشون چیزی میداد میگرفتن. لا اله الا الله، به همین سادگی. بچه بهت داده قور میزنی، زندگی داده قور میزنی، آبرو داده قور میزنی، شغل داده قور میزنی. آخذین ما آتاهم ربهم. لا اله الا آدم فکر میکنه مثلا متقینه که فی جنات و عیون، ببین چه کشتی کجی گرفتن با طبیعت تونستن متقین شن. نه آقا، این آبو به شما تعارف کردن بخوری، اون چایو تعارف کردن بخوری، میل داری بخوری بگیر بابا، با عشق بخور. خدایا عجب روزی نصیبم کردی. سفرهای غذای ما رو شب صبح زور کی بره ما پهن میکنه؟ خدا. اینا مال کیه اینجاست؟ مال خدا. کدوم خدا؟ اونی که میگه کلو. ببینید من خودم عرض میکنم، من انقدر ببخشید نفهمم، خوردنم بلد نیستم، باید به من بگن کلو و اشربو. میدونید این کلو فرقش با اون خوردن من چیه؟ این کلو عبادته. یعنی وقتی که میوه رو میخوری باید بگی خدا قربونت برم چی خلق کردی؟ آخه چی شد به من انسان؟ من که قابلیت نداشتم این رقم میوه ها چی کیفی داره؟ دیدنش، بوییدنش، لمس کردنش، اصلا چیکار کردی؟ کره زمین جمع شدن یه سیب نمیتونن خلق بکنن و من هنوز بلد نیستم سیب بخورم. کدوم سیب؟ سیبی که خدا داده. مگه همینا رو خدا نداده؟ اگه اون صاحبخونه بیاد یه داستان تشرفی برای شما بگه، بگه من مشرف شدم این سیبو امام زمان علیه السلام به ما داد، شما چی میگی؟ میگه تو رو خدا یه ریزن یه پرعین به ما بدن، یه نازک میبرن بهت میدن، میبری خوش میکنی به همه، میکنی یا نمیکنی؟ الان سیبایی که شما تو خونتونه مگه غیر از اینی که خدا داده؟ مگه غیر از اینی دی؟ به یمنه رزق الورا من بعد نگاه میکنم. این خاطره رو عرض کنم خدمتتون، من یادمه یه سفر اولین گروهی که تونستن برن کربلا بعد از جنگ، یه گروه چیز بودن دیگه، در واقع مسئولین رد بالا بودن دیگه، یه تعداد محدودی بودن، رفتن اولین گروه که رفتن دست بر قضا، یکی از اینها فرزندشون به لحاظ دنیای شاگرد من بود. بعد اینا به لحاظ امنیتی من نبود کیا بودن، به من گفت پدر من رفته. بعد من التماس که نبش گفتم میشه ازش خواهش کنی اجازه بده ما بیام ببینیمش. میدونیم برای چی؟ فقط برای اینکه ظاهر حسین رو ببینیم، فقط برای این. ایشون هم لطف داشت، ما رفتیم دیدنش. خب بعد از اونجا مهر تربت آورده بود، ازش اجازه گرفتیم اون شب اونجا یک سجده رو اون تربت انجام دادیم. الان تربت تو مسجد باش بازی میکنه، تو خونه هاش باش بازی میکنه. زائر از کربلا میاد میگه حالا میاد دیگه. من از شما سوال میکنم، روایت عوض شد؟ تربت عوض شد؟ شأن زائر عوض شد؟ یا من عوض شدم؟ وقت نشستم به خدا چی میگم؟ میگم خدا یه خرما دادی به من، چرا 100 تا ندادی؟ میگم یه دونه رو نمیتونی مؤدبانه بخوری تو. خب 100 تا رو بدم که زیر پات له میکنی که. دوستان خدا وکیلی دور براتون نگاه کنید، نمیترسیم از این مدل خوردن و دور ریختن؟ عروسی میرید، مجلس جشن میرید، تنتون نمیلرزه که انتهای مجلس چقدر میریزن تو سطل آشغال، چقدر بد میخورن؟ آمار مال چند سال پیش، آمار جهانی گفت 40% میوه هایی که درختان میوه های سالم میگیرن اینا از بین میره، میگنده انسان اونا رو میگندونه. چیکار کنیم با این خدا؟ حالا بازم از خدا بدی بکن. درست شد؟ عرضم تمام. اونی که دنبالش میگری تو فضا، تو مریخ، پیش مشابه، تو کتاب، تو اینترنت، یا آدم چشم باز، هر جا دنبالی، همه اونا رو بهت داده. تو همین مجلس همه رو بهت میده. تو مجلسی ولی تو مجلس نیستی. من دارم با این نگاه میکنم، خب این کی پیغام داده؟ ببین اونو میتونی بعدم ببینی. تموش و ویل کن پیغام رو. تو مدرسه بودیم، دیدم توی شورا صحبت سر اینه که ما برای اینکه بچه‌ها زبانشون خوب شه به لحاظ آموزشی چیکار کنیم. داشتن صحبت میکردن، برنامه‌ریزی کنیم. من گفتم که ببخشید اینا کلاس زبان دارن یا ندارن؟ گفتن بله دارن، کلاس رسمی آموزش پرورش رو دارن، میدونم 2 ساعت تو هفته 3 ساعت، ولی میخوام مثلا کانون زبانی یه مؤسسه فرنگی بیاد اینا زبانشون تقویت شه. گفتم خب اونا چیه مشکلی؟ گفت اونا خب خیلی بهره دهی نداره. گفتم شما 2 ساعت 3 ساعت وقت بچه رو میگیرید، خب اونو درست کنین، چرا دیدین اضافه میکنین؟ میگم که الان زبان نی چه اونو ول کردین؟ خب اون که هیچی، که آقا یعنی چی که هیچی؟ اینجوری من تلف میکنم. ببینی من که اینجا نشستم، خدایا ببخش و خدایا رحم، منی که اینجا نشستم یه سیبو که میخوام بخورم خرابش میکنم، اینو توجه کنید. خدا به من بچه بده، من همین مزاجو دارم، بچه‌مو خراب میکنم. امشب ولش کن، فردا ولش کن، اینقدر حرف نزن، برو بشین پای تلویزیون، برو اون فیلمو ببین، حوصله داری؟ بعد میرم کلاس که ببینم چیو تربیت کنم. اصلا از کسی تو تربیت نخواست. ببین قرآن به ما نمیگه بچه‌هاتونو تربیت کنید، قرآن میگه بچه‌هاتونو بی تربیت نکنید. تو نمیخواد تربیت، تو آدم وار زندگی کن آدم میشه. این مشکل ماست. خب تو کره زمین این همه آدم، خب اصلا من نمیخوام بگم ما تافته جدا بافتیم، اینو توجه کنید، به هیچ عنوان چنین حرفی نمیخوام بزنم. میخوام نعمت خدا رو اسم ببریم. اگر شما دارین یه غذایی مثلا فرض کنیم یه خرما میخورید اون نداره بخوره، خب شما که داری میخوری شوک کن دیگه، این که داری میخوری. خب الان الان رو کره زمین الان مثلا ساعت چنده به وقت ما؟ ساعت 9:05 است. خوبه، تو کره زمین چقدر آدم زندگی میکنه؟ هر کس تو ساعت خودش در کشور خودش چیکار داره میکنه؟ چرا تو اینجا اومدی نشستی از حضرت زهرا سلام الله علیها بگن بشنوی گریه کنی؟ تو کی بودی؟ بر چی آوردنه؟ برای چی حبیبه خدا؟ برای چی اون کسی که بر امیرالمؤمنین علیه السلام می درخشد؟ برای چی اون کسی که شیعه و سنی نقل میکنن روز قیامت همه آرزو میکنن ای کاش ما فاطمی بودیم؟ فاطمی بودیم یعنی این، یعنی ای کاش من یه روز تو مجلس یه دستمال کاغذی میدادم دست یه گریه کننده، میگفتم این خدمتش، یه کاری که بشه
نسبت فاطمی پیدا کنه این کاش میکرد. چطوری همچی عظمتی؟ چطوری کسی که وصیت میکنه به امیرالمومنین علی جان میخوام یه وصیت بکنم انجام میدی؟ چرا انجام نمیدم؟ یه خواهش دارم، هیچ کس پشت جنازه من راه نیفت، وقت به تو اجازه دادن بیای. فکر نمی کنی؟ برای چی گفتن بیای؟ خب میای اینجا میشینی ولی با دلت نمیشینی، میای میشینی دل نمیدی، میای میشینی تمام زندگی تو، خودت تو، دل تو، فکر تو، همه رو ترتمیز میکنن، باز فردا همون آشو همون کاسه. این که فرمود گناهاش بخشیده میشود مثل روز اول که از مادر متولد میشود، یعنی چی؟ یعنی 0 کیلومتر میشه دیگه. حالا چقدر باید شوک کنیم؟ مجلسی که حضرت گفتن مینشینید، مینشینید یعنی که سرپای هول هولکی نه، میشینید. تجدسون و تحدسون از ما بگین، ما این مجلس رو دوست داریم، بشینید از ما بگین. اونا احتیاج ندارن، ما احتیاج داریم. نص روایت. خب شما وقتی میشینی از اونها میگی، گریه میکنی، چی میشه؟ هی بارت کم میشه، بخشیده میشی، بخشیده میشی، سبک میشی. شسته رفتت میکنن، میگن بفرمی. ولی من قدرشو نمیدونم و ناشکری میکنم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی بر محمد بفرمی. انشالله اینم یه تذکری باشه برای من. ما در قیمت گذاریمون، در قیمت گذاریمون ما خیلی خطا میکنیم. چیزی که تو دست و بالمون زیاد باشه بی قیمته، چیزی که کم باشه قیمتش میره بالا، میره بالا، میره و همه دست و پا میزنن اونو بخرن. یه مجسمه خاص دست ساز هند روی آج فیل انقدر من خوب چیکارش کنم؟ بنجه نون با گندم پختن واسه تو به درد تو میخوره، گرسنگی تو برطرف میکنه، سلامتت. عمرم و پولم و هوش و حواسم و زندگیم و ببخشی به خودم میگم صرف چرت و پرت میکنم صبح تا شب. نشستم این و اون و این و اون و با بگی بخواب اقلا بهتره، اقلا انرژی میگیری. سفر عتبات مشرف شدیم، مسئول کاروان گفت آقای من یه تذکری میدم، خواهش میکنم جدی بگیریم، ولی باورتون نمیشه هر وقت وقتی رو بردیم بخوابین. همه خندیدن. گفت میدونین چرا میگم؟ چون موقع که میخوام بریم زیارت اون موقع خوابت میاد تازه. و عجب تذکر قشنگی بود. هی بشین حرف بزن، نگاه کن مثلا این کی میرسیم. ما بالاخره میرسیم، تو اتوبوس وامیسته دیگه، منتظر فرمان تو که نیست. اینجوری زندگی میکنی، متحیر، خیره، الکی این برمان نگاه میکنی. خدا رو شکر میکنیم، خدا رو شکر میکنیم، خدا رو شکر میکنیم. وقتی که یه واقعی رو نقل میکنن برای کسی، افراد نسبت به اون واقع حالشون متفاوته. الان من بیام یه دوتا تیم فوتبال مال یه کشوری رو اینجا واسهتون تعریف کنم، این اینجوری بازی کرد، اون اونجوری بازی کرد، بعد 5 دقیقه میگه این سخنران دم در ضربه مغزی شده، بدیم بیرون، چی داری میگی؟ به ما چه ربط داره؟ درسته؟ اما وقتی که راجع به اهل بیت میگن دقت کنید، این بند دلت، بند دلت کنده میشه، قلاب بهت وصل میشه. حالا شکر کن. ببین چقدر باید خدا رو شکر کنی وقتی از امیرالمومنین میگن به اصطلاح گوشت رو گوشتت میاد کیف میکنی از زیبایی امیرالمومنین، وقتی از مظلومیتش میگن قصه میخوری. این سهم هر کسی نیست، سهم هر کسی نیست. ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتون، نه در همه قلوب. حالا اینو به ما مرحمت کرده که ما بشینیم اینجا بگن، بشنویم، دلمون تکون بخوره، بشکنه و اون اتفاقی که باید در دل بیفته بیفته. امیرالمؤمنین علیه السلام مسجدن، حسنین علیه السلام شتابان میان پیش پدر، میخوان خبر بدن.
حسنین علیه السلام خودشون نگرانن، چون رفتن پیش مادر دیدن مادر از دنیا رفته، امام حسن خودشو انداخت رو سینه مادر، امام حسین رو پای مادر، خوان بمونن نمیتونن بمونن، باید برن به پدر خبر بدن، دوان دوان میرن طرف مسجد. امیرالمؤمنین علیه السلام که وقتی در جنگ احزاب همه کم آوردن، حضرت استوار میره جلو، اینجا حضرت قش میکنه به زمین میفته، حضرت رو به هوش میارن، حضرت میان وارد خانه میشه، خانه امیرالمؤمنین، خانه حضرت دیگه صفا نداره، دیگه کسی پشت در نمیاد، دیگه هیچ کس پشت در نمیاد، هیچ کس به استقبال نمیاد، حضرت مظلوم تنها میآید. حضرتشون اون گوشه دراز کشیدن، میرن کنار حضرت، این روح اندازو میذارن کنار، میبینن یه نوشته کنار حضرت وصیتشونه. حالا مضمون عرض بنده است که علی جان منو حلال کن، علی جان، علی جان قرار ما اینجور بود، خدا خواست که من و تو همیشه با هم باشیم علی جان، در دنیا و آخرت علی جان. وصیت حضرت درش هست. حالا حضرت امیرالمومنین السلام بالای سر حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، این خیلی سخته، یه خواهش داره از حضرت زهرا سلام الله علیها، یه کلمه با من حرف بزن، من دیر رسیدم، تو به خاطر من کتک خوردی، تو به خاطر من لگد خوردی، کاش تو کلمه حرف میزدی. هیچ، همان بلدی، این شما رو منتقل میکنه به کربلا که پسر حضرت صدیقه زهرا اونجا رو زانو را میره حضرت تا برسه بالین علی اکبر، اونجا درخواست کنه علی جان علی لعنت الله علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون.